أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکات. الدرس الثالث والعشرون، جلسه 23 از مباحثه فقه المسجد در باب طهارت و نجاست اهل کتاب بودیم که آیا دخولشون به مسجد به خاطر نجاستشون جایز نیست یا اینها نجس نیستن و چون طاهرن ورودشون مسجد جایز است. ادله قائلین به نجاست رو بررسی میکردیم به دلیل روایات رسیدیم. روایات هم گفتیم دو طایفه است. یک طایفه علیکم السلام یک طایفه از روایات مورد استدلال برای قول به نجاست است. این طایفه از روایات رو به پنج قسم تقسیم کردیم، پنج قسمش رو بیان کردیم. فظهر مما سبق، اون چه که از قبل بیان کردیم نتیجش این شد که روایاتی که الروایات التي استدل بها على النجاسه یا على نجاست اهل کتاب، اینا دو خصوصیت دارن. یک، من جهت سند، اینا مجموعتون من الصحیحه و غیرها، اینا یک مجموعه ای از روایات هم که در صحیح هست غیر صحیح هم هست، اما از جهت سند مشکلی برشون بار نیست، از جهت سند قابل اعتبار و اعتمادن. لکن من جهت دلاله، اما من جهت دلالت این روایات به این نتیجه رسیدیم که کانت قاصرتن و غیر تامت دلالت علی نجاستهم. اینا پنج قسم هیچ کدام دلالتشون بر نجاست اهل کتاب تمام نیست، قاصرن، یا اصلا دلالت بر نجاست نمی کردن بلکه بر طهارت دلالت میکرد، یا اصلا در مقام بیان نجاست و طهارت نبودن، یا لااقل احتمالات عدیده درشون مطرح بود که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بناءً على ذلك میتونیم بگیم که اذن لم نعثر على دلیل تام من الروایات که يدل على نجاست اهل کتاب. ما از روایات دلیل تامی که دلالت بر نجاست اهل کتاب داشته باشد برش عثوری پیدا نکردیم، به دست نیاوردیم. وقتی که ملاحظه بکنید اینجا رو، وقتی که ما دلیل بر نجاست پیدا نکردیم مقتضای طبیعتش طهارت، قول به طهارت است. نجس بودن اهل کتاب دلیل میخواد، اما دلیل که پیدا نکنیم در حقیقت، پس ما دستمون از دلیل و نجاست خالی است. باید به سراغ طهارت ببینیم چیست. خب این دلیل دوم بود از ادله قائلین به نجاست اهل کتاب. اما دلیل الثالث، اما دلیل سوم، نظرتون هست دلیل اول کتاب بود، آیه انما المشركون نجس بود و یجعل الله الرجس بالذین لا یؤمنون که گفتیم غیر مؤمنین رجس رو برشون قرار، اون آیه بود که اونها رو پرونده زدیم، گفتیم اینا دلالت ندارند. روایات هم باز دلیل دوم بود که اونها هم گفتیم قاصر از دلالت. الدلیل الثالث الاجماع، یعنی مما استدل بهی علی القول بالنجاسه، از جمله ادله‌ای که استدلال شده بر قول به نجاست اهل کتاب اجماع است. مدعی شدن که فقهای امامیه اجماع دارند بر نجاست اهل کتاب، لذا اجماع رو یک دلیل قرار دادن بر قول به نجاست. مرحوم آیت الله گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه، آیت الله عظمای گلپایگانی، سید گلپایگانی در کتابی که معرفی کردیم نتائج الافکار الی نجاست الکفار، این کتاب ایشان، در این کتاب ایشون اینطور بیان میکنه در باب اجماع، میگه من الوجوه، عبارت ایشان رو میخونم، من الوجوه التي تمسك بها القائلون بنجاسة اليهود والنصارى، میگه از جمله وجوهی که مورد تمسک واقع شده از سوی قائلین به نجاست برای نجاست یهود و نصارا، مضافا الى المشركين والملاحده، اضافه بر مشرکین و ملحدین، از جمله آن وجوه استدلال الاجماع، هو الاجماع، استدلال به اجماع. بعدشون خودش میگه فنقول، اینطور میگیم، میگیم ذهب علماء الاصحاب و فقهاء الشیعه خلفا عن سلف الى القول به نجاست اهل کتاب، میگیم علمای اصحاب امامیه و فقهای شیعه یکی پس از دیگری خلفن عن سلف، اینا همه رفتن به قول اینکه نجاست اهل کتاب رو قائل شدن. سید گلپایگان رضوان تعالی میفهم ولم یظهر منهم ریدیم ولم یظهر بینهم خلافون فی ذالک، میان اونا توی مسئله اختلافی هم وجود نداره، به حیف به گونه اینکه ادعا الاجماع یا علا نجاست هم، به گونه اینکه ادعا کردن اجماع بر نجاست اهل کتاب رو، و عدم الخلاف المسئله، گفتن مسئله مخالفی وجود ندارد. با یه فاصله میگه و علل جمله فهذا هو مذهب علماء الاخیار، مذهب علمای خوب ما اینه، المتفرقین فی البلاد والامصار، اونایی که در شهرها و کشورهای مختلف هستن علمای شیعه، همه این اتفاق طیلت قرون در قرن‌های متمادی همه قائل به نجاست هم، فهم اجمعوا علی نجاست الکفار ولم یخالفوا فی ذلک، این آقایون علما فقها اجماع کردن بر نجاست کفار و مخالفی در این بین مخالفتی نکردن. این نقل اجماعی است که آقای گلپایگانی در نتایج الافکارش بیان کرده. خب ایشون میگه که علماء الاخیار، نمیدونم فقهاء شیعه، علماء الاصحاب، اینها که اجماع کردن، ادعای اجماع کردن، مثل کیه؟ مدعی اجماع مثلا کیست که آقای گلپایگان نقل کردن؟ یکی از اونا سید مرتضی علم الهداست. سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه، ایشان از جمله افرادیه که در کتاب الطهاره از انتصار، از کتاب الانتصار در کتاب الطهارش اینطور گفته، عبارت سید مرتضی اینه: و مما انفردت به الامامیه، و مما انفردت به الامامیه تو القول بنجاست سعر اليهودی و النصرانی و کل کافر. فرمودن از جمله اونچه که امامیه به طور مستقل و منحصر به فرد خودش بهش تمسک کرده، قول به نجاست سعر یهودیه، نیمخورده یهودی و نجوسی، ببخشید من نصرانی و کل کافرن، همه کفار از اهل کتاب و غیر اهل کتاب باشن. این از متفردات امامیه است. بعد فهمیدن و یدل علی صحت ذلک، بر صحت این هم دلالت می کند، صحت این قول متفرد امامیه، مضافا الی اجماع شیعه، اجماع شیعه هست علاوه بر اجماع شیعه. فرمودم بر این که آیه انما المشرکون هم دلالت می کند، سید مرتضی قائل به اینه که ما در قبل استدلال به آیه انما المشرکون رو استدلال غیر تام دانستیم، اما ایشان این رو بیان میکند. بعد میفهمد که و قال فی الناصریات، سید مرتضی ناصریاتش اینطور گفته: اندنا، در ناصریات جناب سید مرتضی فهمون اندنا ان سعر کل کافرین، در نزده ها اینطوره که سور هر کافری به ای ضرب من الکفر، هر ضربی از کفر کان کافر را کافر باشد نجسون، سورش نجسه، پس خودش هم باید نجس باشه که سورش نجس است. بعد شما دلیل اونا به چه دلیل میگید؟ علا صحت ما و هر ناهلین، دلیل این اعتقادی که ما پذیرفتیم بعد اجماع الفرقه المحقه، بعد از این که فرقه محقه که امامیه باشن شیعیان باشن اینها اجماع کردن، بعد از اجماع آیه انما المشرکون است، یعنی اول اجماع رو به عنوان دلیل بیان میکنن. این یکی. دومین کسی که ادعای اجماع کرده جناب شیخ طوسی در تهذیب، اجمع المسلمون، فهمیدن مسلمانان اجماع دارن، علی نجاست المشرکین والکفار اطلاقا، میگه مسلمین بر نجاست مشرکین که مشرک نجسه و مطلق کفار اینا اجماع دارن، و ذالکه ایغن یوجب و نجاست اسعارهم، این که نجستن سبب میشه که موجب میشه سعرشون هم نجست باشد. سومین موردی که ادعای اجماع شده علامه در منتهاست، علامه هلی جلد 1 صفحه 168، اون تهذیب جلد 1 صفحه 223 بود، علامه فرمود الکفار انجاسون، کفار نجسن، و هو مذهب علماء انا اجمع، این نجس بودن کفار علل اطلاق مذهب علمای ما امامیه به طور اجمع به طور کامل است، سواء کان و اهل کتاب، اما از این کفار کفار کتابی باشن اهل کتاب باشن او حربیین یا حربی باشن او مرتدین یا مرتد باشن، و علا ای سنف کانو، هر گروه کافر باشن اطلاع کافر برای سر بکنن اینا انجاسن، اینا جمع شده است که نجسن. خب بسه، این ادعای اجماع چند تا از این آیون نقل کردن و ادعای اجماع شده در اینجا. خب اما ما در این دلالت در دلیلیت اجماع اینجا مناقشه داریم، کما اینکه مناقشه هم کردن، این که این اجماع نمیتواند دلیل بشود بر نجاست اهل کتاب. ما قبول نداریم که اجماع در اینجا صالح باشد برای دلالت بر اجماع و استدلال بر دلالت بر نجاست اهل کتاب و استدلال بر این. از دو جهت مناقشه داریم. یک، اشکال اول این است که اصلا ما در صغرای قضیه اشکال داریم که آیا اجماع وجود دارد یا اجماع وجود ندارد. درسته که سید مرتضی و شیخ و برخی دیگر ادعای اجماع کردن، اجماع رو نقل کردن، لاجن نظرتون باشه چند درس قبل در اقوال فقها در باب نجاست و طهارت اهل کتاب بیان کردیم، عنوان کلی کفار رو قبول داریم، اما در باب اهل کتاب که بخشی از کفار هستند، در واقع بخش استثنائی و ویژه از کفار هستن که عنوان اهل کتاب برشون قرار گرفته، در اینجا اختلاف نظرهایی بود. اگر یادتون باشه فقها ها رو با 4 دسته تقسیم کردیم، 4 طایفه، 2 قول بود و 4 طایفه. پس اجماعی وجود نداره؟ نعم، بله، شهرت به شدت وجود دارد، شهرت به شدت وجود داره در میان قدما که خیلی بالاست، در میان متأخرین هم بله، لذا شهرت هست. قول به نجاست اهل کتاب مشهورن بین المتقدمین و المتأخرین، در میان متقدمین شهرتش بیشتر هست در اونجا. پس اولین نکته اینه که در اصل وجود اجماع و احراز اجماع ما مناقشه میکنیم، قابل مناقشه است در اینجا. این یک. ثانیاً دومین جهت مناقشه‌ای که انجام میدیم این است که اصل دلیلیت اجماع در اینجاست. حالا لو فرض، لو قلنا به این که اجماع در اینجا حاصل است، اجماع ثابت باشد، ببینیم بگیم اجماع قابل احراز باشه، بگیم حرف سید مرتضی درسته، حرف شیخ درسته و اجماع فقها انجام شده باشه، حرف علامه درست باشه، اگر اجماع حاصل باشد باز هم لیس به دلیل فی ما نحن فی، اجماع در اینجا نمیتونه دلیلیت داشته باشه. چرا؟ چون اجماع دلیل لبی است، دلیل لبی، دلیل حیف لا یوجد دلیل لفظی، دلیل لبی اونجایی دلیله که دلیل لفظی نباشه، ولی اجماع به خودی خودش که دلیل نیست، اجماع کاشفیت دارد، اجماع کاشفیت از قول معصوم داره، باید این از حالا یا از هر بابی از هر عنوانی بگیم سر جای خودش، لکن اجماع باید کاشف از قول معصوم باشه. خب حالا اگه جایی ما قول معصوم رو داشته باشیم دوباره اجماع دلیل میشود؟ نمیشود، میشه اجماع، میشه مدرکی، اجماعی که مدرکی داشته باشه، یعنی مدرکی من المدارک لفظیه، دلیلی از ادله لفظیه ذکر شده باشد، اون اجماع اگر حاصل هم باشد نمیتوانیم بهش قائل بشیم، لا یمکن نعتبره دلیلا، نمیتونیم رو دلیل حسابش بکنیم، چون میشه اجماع مدرکی، اجماعی مدرکی لا اعتبار به. در ما نحن فی با وجود این روایات عدیدهی که بیان شد، که دلالت آقای مدعی بودن دلالت بر نجاست میکنند، اینا به خاطر ادعا و استدلالشون به این روایات بر نجاست اجماع کردن. منشأ اجماع چیه؟ خود وجود این روایاته، روایات عدیلهی که ما پنج قسم کردیم خوندیم اینجا دیگه. اگرچه ما در دلالت این روایات خدشه کردیم، اما اونا که این روایات رو قبول کردن به خاطر قبول کردن این روایات اجماع کردن. وقتی که اگر روایت وجود داشته باشه، دلیل لفظی باشه، دیگه با سراغ دلیل لبی نمیریم دیگه، اجماع اعتباری در اونجا ندارد، چون اجماع اون وقتی ما دستم از روایت خالی باشه، نتونیم از دلیل لفظی استنباط بکنیم، اونجا میریم به سراغ اجماع، میگیم حالا دلیل نداریم اما اجماع همه فقها حاصل شده. اینجا از باب قاعده لطف، اگر امام معصوم، اگر شارع مقدس متوجه که میشه که اینجا این رأی همه خلافه، واجب میشه که رأی خودش در این مسئله الغا کند که خلافی وجود داشته باشه. لذا اگر نه، ما روایات داریم دیگه جای حد زدن و کاشفیت و اینا وجود ندارد، پس بنابراین اجماع میشود اجماع مدرکی. اجماع مدرکی هم اعتباری ندارد. بنا علی ذلک اجماع الاجماع الذی استدل بهی علی نجاست کفار خصوصا اهل کتاب، این اجماع اعتباری برای دلیلیت ندارد. پس اینم دلیل سوم که از دلیلیت افتاد تا بعد به نتیجه برسیم. و صلی الله علیه و آله.